بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت بینندگان عزیز و ارجمند. برنامه کنکاش رو خدمتون تقدیم میکنیم و آرزو میکنم که برنامه و بحث امروز ما هم بتونه مورد استفاده و توجه شما قرار بگیره. ظرف دیروز و ادامه اون امروز سران کشورهای عضو اتحاد اروپایی اجلاسی تشکیل دادن و مشغول مذاکره در مورد سیاست‌های جاری و دورنمای فعالیت‌های آینده و وضعیت اتحاد اروپایی هستند که البته در اون مباحث کلان اتحادیه از جمله توسعه جغرافیایی و پیوستن اعضای جدید و سیاست‌های کلی مورد بحث قرار می‌گیره. اما این اجلاس در شرایطی برگزار میشه که اختلافات درونی بعضی اعضای اتحادیه بر سر مسائلی از قبیل مسئله عراق کاملا بروز کرده و آثار خودش رو در روابط بین این کشورها و کشورهای دیگر نشون داده. آمریکا و انگلیس، یا به عبارت دیگه انگلیس از اعضای اتحاد اروپایی در اتحاد با آمریکا از یک سو و آلمان و فرانسه از سوی دیگر مخالفت خودشون رو با حمله نظامی آمریکا و انگلیس به عراق اعلام کردند و تا مرز اختلافات خیلی جدی و حاد پیش رفتند. اما شواهدی در دست هست که مجموعه کشورهای عضو اتحاد اروپایی سرگرم تلاش برای ترمیم روابط مخدوش و صدمه دیده خودشون با آمریکا هستند. در اینجا بحثی که مطرح میشه بحث تلاقی منافع کشورهای مختلف در نقاط گوناگون است، چیزی که گاه در عرصه روابط بین الملل خودش رو نشون میده و موجب نزدیک شدن بعضی کشورها به هم و یا دور شدن اونها از هم میشه. بحث امروز برنامه ما مفهوم تلاقی منافع در روابط بین الملل و ارزیابی اون در تحولات اخیر است. بیننده برنامه ما باشید. میهمان برنامه و کسی که به سوالات ما در باب تلاقی منافع پاسخ خواهد داد جناب آقای دکتر حسن عباسی، استاد محترم دانشگاه، استراتژیست و کارشناس مسائل بین المللی که خدمتشون سلام میکنم. آقای دکتر صبح شما بخیر، خیلی ممنون که باز در برنامه حضور دارید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همچنین همکارانتون و بینندگان عزیز برنامه. امیدوارم انشالله شما صبح خوبی رو و هموطنامون در واقع شب خوبی رو آغاز کرده باشن در اقصان اوقات جهان.
بله، ما که در تهران هوایی مطلوب که حالا بینندگان شاهد صحنه هایی از این شرایط در تهران هستن، هوای خوبی داریم. جناب دکتر عباسی، بحث در مورد تلاقی منافع است. وقتی که ما در یکی دو ماه گذشته شاهد بروز وقایع اخیر در مسئله عراق بودیم، بین بعضی از کشورهای عضو اتحاد اروپایی به طور مشخص فرانسه و آلمان از یک طرف و آمریکا و انگلیس، البته انگلیس به عنوان عضو اروپا و آمریکا به عنوان متحد اروپا از سوی دیگر، اختلافات جدی بروز کرد و این ناشی از تلاقی بود که در منافع اونها پیش آمده بود که حالا بحثش رو خواهیم داشت. اما امروز که بحران کمی شکل دیگری پیدا کرده و تغییر ماهیت داده، باز تلاقی منافع داره تأثیر میذاره بر دورنمای روابط آیندهشون و احیانا ترمیم این روابط. بحثمون در مورد تلاقی منافع خواهد بود در روابط بین الملل که بفرمایید وقتی که پای منافع ملی در کشورها مطرح میشه، تلاقی منافع چگونه تعریف میشه؟
بله، خب همطور که شما فرمودید، در واقع سفارایی ها در حوزه روابط بین الملل و صف بندی ها نسبت به بحران ها، تنش ها یا اتفاق هایی که صورت میگیره یک مقداری متغیر میشه. عامل تغییر در این سفارایی ها، متغیر اصلی در سفارایی ها در حوزه روابط بین الملل، مسئله منافع ملی هست. یعنی هر کشوری ابتدا منافع ملی خودش رو بررسی میکنه، نظر به منافع ملی خودش، مؤلف های منفعت ملی رو که رقم زد، نظر به اونها، سیاست خارجیش رو تنظیم میکنه، جلو میره. حالا یک جا منفعت ملی کشور الف با منفعت ملی کشور ب یک جای اوورلپ پیدا میکنن، این همپوشیشون یه حدی میگذره، تلاقی پیدا میکنن. این تلاقی که به وجود اومد باعث نزدیک شدن کشورها به هم دیگه، یا همونطوری که شما اشاره فرمودید دور شدن بعضی از کشورهای دیگه از هم دیگه میشه. اینجاست که ما یک در واقع روند ثابتی از حوزه آرایش کشورها در روابط بین الملل، نظر به وقایع و اتفاقات منطقه‌ای و جهانی که بروز میکنه، از درون مثلا قراردادها و کنوانسیون‌های جهانی گرفته تا وقایع مثل جنگ‌های منطقه‌ای و غیره رو شاهد هستیم. این که کشورها کاملا پشت سر هم می‌ایستن در یک اتفاق مثل یک جنگ یا در تصویب یک قطعنامه‌ای در سازمان ملل و جای دیگه، بستگی به حوزه منافعشون داره یا بستگی به در واقع نقطه مقابل منفعتشون که مسئله ضرر و زیانشون هست. ممکنه کشوری ضرر ملی به جای منفعت ملی رو داره تو اون قضیه میبینه، لذا خودش رو از اون گزاره دور میکنه، یا براش خونساست، نه منفعتی داره نه زیان و ضرری. اینجا در واقع آینده مسئله رو بررسی میکنه، نظر به جمانه به آینده تنظیم میکنه روابطش رو. از این جهت هست که متغیر اصلی در چیدن کشورها برای سفارایشون و بلوک بندی نسبت به وقایع جاری منطقه یا قراردادهای بین المللی و جهانی عمدتاً مبتنی بر مسئله منفعت ملی. سال منفعت ملی اگر تلاقی پیدا کرد با منفعت کشور به اصطلاح ب جیم دال، اونجا اتفاقی که میفته اینها به هم نزدیک میشن. لذا اینگونه نیست که کشورها باید با هم دوست باشند که الزاماً به هم نزدیک بشن،
یا دشمن
باشن که کاملا از هم دوست دور بشن. ممکنه دو تا کشور دوست سر یک مسئله واحد و به خصوص در واقع تلاقی زیانهاشون موضوعیت داره، از هم جدا میشن، ولی دو کشور دشمن تلاقی منافع پیدا میکنن، اتفاقا اونجا با هم نزدیک میشن. شما در زمان جنگ جهانی دوم میبینید بین آمریکای کپیتالیست و شوروی سوسیالیست به دلیل آنچه که دشمن مشترک اینها نامیده میشد و تلاقی منافع این دوتا بود علیه قطب سوم، یعنی هیتلر یا فاشیسم موسولینی در ایتالیا، یک تلاقی و همکاری و تلازم به وجود اومد. اتفاقی که به وجود میاد اون در واقع اشتراک وحدت تو حوزه عمل هست. این سفارایی ها منتج به این میشه که اینها موضع مشترک پیدا کنن. هرگاه بین دو کشور، سه کشور، دو ملت، سه ملت، پنج ملت ما به اصطلاح موضع مشترک دیدیم در یک مسئله و در مسئله شماره دو دیدیم اینها از هم پراکنده شدن، دلیل اینکه موضع مشترکی اتخاذ میشه و جای دیگه این قاعده به هم میخوره داشتن تلاقی منافع هست و در واقع یا اینکه تلاقی زیان ها و ضرر.
حالا این دوستی، مثلا دوستی که ناشی از تلاقی منافع هست، این دوستی بلافاصله تعمیم پیدا نمیکنه، جامع نمیشه، همه روابط رو در بر نمیگیره. بخش خاصی از روابط دستخوش دوستی میشه، اما اختلافات و دشمنی ها در بخش دیگه باقی میمونه. برای مثال ما در تحولات اخیر عراق دیدیم که بین بعضی از کشورهای اروپایی و آمریکا که در کنارش انگلیس هم بود، اختلافات به حدی پیش رفت که باعث تضعیف سازمان ملل، از کار افتادن عملکرد شورای امنیت، بعد این اختلافات به درون ناتو کشیده شد، بین عملکرد ناتو در مثلا ترکیه،
بله،
موضع‌گیری خود ترکیه در قبال ناتو و بسیاری مسائل دیگر هم پیش آمد. حالا بحث این است که این اختلافاتی اونجا بروز کرد، اول حالا بحث اختلافات رو بکنیم، بله، بعد در مورد نزدیکی که الان دورنماش پیدا شده دوباره صحبت کنیم. زمانی که این اختلافات بروز کرد، منافع این کشورها در کجا تلاقی پیدا کرده بود و چه بخش از منافعشون دستخوش تضاد شده بود که این اختلافات بروز میکرد؟
بله، مشخصا در واقع ما در این وضعیت میبینیم که کشور فرانسه، کشور آلمان و بیرون از حوزه عمل اتحادیه اروپایی کشور روسیه، این سه تا منافعی در درون عراق داشتن که اگر جنگی که آمریکا قرار بود راه بندازه و بعد اون جنگ رو راه انداخت و به نتیجه رسوند، در اثر این اقدام طبیعتاً منفعت ملی فرانسه، منفعت ملی آلمان و منفعت ملی روسیه فراهم نمی‌شد.
که چی بودن اینا؟ مثلا سرمایه گذاری ها بود،
سرمایه گذاری های کلانشون
چه بود؟
ابتدا به ساکن مسئله، یعنی به صورت عینی مسئله سرمایه گذاری های کلان اینها و شراکتی که اینها با دولت صدام داشتن. خب میدونید بدهی های خیلی سنگینی صدام به فرانسه و روسیه و آلمان داشت. حجم بدهی های دولت صدام به آمریکا خیلی کم بود، 4 میلیارد دلار بود، اما قراردادهای بسیار سنگین نفتی و در سایر حوزه ها هم با کشور روسیه داشت که اینجا روسیه در اثر جا به جای دولت صدام خیلی متضرر میشد، یا فرانسه به همین نسبت. از سوی دیگه مسئله نفوذ فرانسه یا روسیه در عراق بود که به شکل سنتی سوای از منافع اقتصادی، منافع سیاسی رو هم برمیتافت. حالا در اثر وقوع یک جنگی که یک تغییر در جابجایی قدرت صورت میگرفت و یک رژیم اونجا عوض میشد، اینجا معلوم نبود در ساخت سیاسی آینده آنچه که فرانسه و امثال روسیه عمل کرده بودن به نتیجه در واقع مطلوبی منتج میشد و اون از دست میرفت یا در واقع تثبیت میشد. لذا عمده مخالفت ها از سوی فرانسه و روسیه و آلمان حول این مسئله میگشت. حتی بلژیک در مواجهه‌ای که صورت داد، بلژیک با در واقع وارد شدن پشتیبانی ناتو از ترکیه، اگر احیانا قرار بود عراق بهش حمله کنه که آمریکا مصر بود ناتو این کار رو انجام بده، کشور اصلی در حوزه بخش اروپایی ناتو مثل بلژیک و فرانسه مخالفت کردند. حالا این نکته خیلی مهمه که ما بدانیم در یک چنین چارچوبی عمده اختلاف دوستان نزدیک ایالات متحده، یعنی فرانسه، آلمان و سایر کشورها، مسئله منافعشون بود که چون میدیدن منافعشون داره به خطر میفته، اینجا دیگه تلاقی منفعت نداشتن با آمریکا. انگلیس و استرالیا و ژاپن و اینها تلاقی منفعت داشتن، پشت سر آمریکا ایستادن، اینها تلاقی ضرر و زیان داشتن که به هم نزدیک شدن. اتفاقا یک موضع‌گیری چند روز پیش کسینجر داشت و اعلام کرده بود که اینجا روسیه که از زمان روی کار آمدن پوتین، که تقریبا همزمان با روی کار آمدن جورج دبلیو بوش بود، همواره پوتین سعی کرده به آمریکا نزدیک بشه. این جسارتی که ژاک شیراک به خرج داد و روبروی آمریکا ایستاد باعث شد که در بعضی محورها هم روسیه پشت سر اونها قرار بگیره. اما خب اشاره کرده بود حالا مجدداً روسیه برگشته، داره خودش دوباره نزدیک میکنه و سعی میکنه یک جای پای پیدا کنه، منافعش رو تضمین کنه. اما اینجا این فرانسه است که ضرر کرده و هشدار داده بود به فرانسه و آلمان که شما خاطرتون باشه اون موضع در واقع دوگلیسم که باقی مانده از به اصطلاح دوگل هست در فرانسه، مارشال دوگل گفته بود که این رو شما نیاید از حوزه عمل جنرال دوگل یاد بگیرید که بخواید در اروپا رهبری را بندازید، باید نقش سنتی ایالات متحده را بپذیرید. انتقاد صریح کیسینجر به این بود که شما بین مسئله تک قطبی بودن یا جمع‌گرایی دارید در واقع خلط مبحث میکنید. این که آمریکا موضع اصلی قدرت رو داره باید بپذیرید که قدرت برتر نظامی و سیاسی جهانی است و شماها در اروپا به عنوان برادر بزرگتر باید به آمریکا نگاه کنید و از این منظر مسئله تک قطبی بودن یا جمع‌گرایی رو مد نظر نداشته باشید که حالا ما میخوایم به جمع‌گرایی برسیم در حوزه امنیت دست جمعی در ناتو یا سیاست دست جمعی در تنه تمدن غرب. ایالات متحده ثقل تک قطبی بودن رو داره دنبال میکنه. این هشدارها رو میده که خب به نوعی هم همونطوری که کولین پاول و دیگران هم اشاره کردن که باید فرانسه تاوان این مخالفتش رو پس بده، در این حوزه کیسینجر هم اتفاقا همچین خط و نشونی میکشه. ریچارد پیل هم دیروز موضع گرفته بود که بعید میدونم هیچ شرکت فرانسوی در آینده مثلا سازندگی عراق و بازسازی عراق نقشی داشته باشه، یعنی در واقع دارن سعی میکنن تنبیه کنن فرانسه رو، چون فرانسه یک منفعتی رو اونجا از دست داد، حالا براش در اثر این عدم همراهی اجازه ندن که منفعت دیگه هم رقم بخوره.
حالا معلوم نبود که اگر فرانسه و آلمان با آمریکا و انگلیس هم داستانی میکردن در این قضیه فعال میشدن، باز هم بهشون سهمی تعلق میگرفت، چون در قضیه 1991 در کویت هم همین اتفاق افتاد، در اونجا هم خیلی سهم چرب و چاقی نصیب دیگران غیر از آمریکا نشد که شاید بعد از آمریکا انگلیس بود. اما جناب آقای دکتر عباسی، یه بحث دیگه هم هست، بحث اخلاقیات و بحث آرمان‌های سیاسی و اخلاقی در روابط بین‌الملل، که در تحلیل وقایع دو ماه اخیر، زمانی که مخالفت فرانسه و آلمان و روسیه مطرح می‌شد، در تحلیل‌های می‌آمد که فرانسوی‌ها معتقد به نوعی اخلاق گرایی در روابط بین الملل هستند، مخالف خشونت، کشتار، چه. اما با تعریفی که جناب عالی می‌فرمایید، اولویت در سازماندهی نظام اقتصادی، منافع اقتصادی، حوزه نفوذ و نظام روابط بین الملل بوده. شاید اخلاقیات آخرین سهم رو داشته.
تابعی از این قضیه است. به عنوان یه متغیر کلی، وقتی ما صحبت از سیاست مدرن می‌کنیم، اخلاق اینجا تابع سیاست تعریف میشه. یعنی پایه و اساس سیاست مدرن و سیاست جدیدی که در غرب رقم خورده، امروز در دانشگاه ها تدریس میشه، این مبناش ماکیاولیزم و در واقع دیدگاه فرانسیس بیکن، توماس هابز، جان لاک و دیگران هست.
یعنی همون چالشی که خود لیبرالیزم از درون باشه.
یعنی در واقع سیاست اخلاق ذیلش تعریف میشه. اونجایی که اخلاقیات موضوعیت پیدا میکنه سیاست دینی است، که اخلاق هست، سیاست تابعی از علوم اخلاقی است. در علوم مدرن سیاست و علوم سیاسی تابعی از علوم اجتماعی است، نه تابعی از علوم اخلاقی. لذا اینجا چون سیاست متغیر مؤلفه هاش، پس اخلاق هم متغیر میشه. یعنی دستاویز است. به این معنا اگر اونجا اشاره میشد به کدهایی از عملکرد دولت فرانسه و گزاره‌های اخلاقی، اینها در واقع حوزه بعدی رو، بالاخره مسئله نظام کپیتالیستی و سرمایه‌داری است. متغیر نفع و ضرره. طرف محاسبه نفع و ضرر و سود و زیانش رو میکنه، وارد یک معادله سیاسی در حوزه روابط بین الملل میشه. دولت ها در عرصه دیپلماتیک و روابط بین الملل بدبستان منفعت میکنن. اگر در غیر این صورت باشه، در پارلمان هاشون در واقع سوال و جواب ازشون میکنن که شما چرا همچین کار رو کردید که زیانی رو برای کشور برمغان آوردید یا منفعتی رو بر نتافتید. همه چیز مادی و به صورت کمی و ریاضی برآورد میشه. لذا این متغیر است که در واقع اگر احیانا چیزی به نام حقوق بشر، مسائل دیگه، در اتفاقا جالبه که توی همین دیدگاه آقای کیسینجر این مطرح میشه، گفته میشه اگه شما فکر میکنید کشته ای اینجا داده شد، باید در نظر بگیرید که صدام بیشتر مثلا جنایت میکرد. یعنی اینجا کدهای اخلاقی رو مد نظر نداشته باشید.
خیلی متشکر. حالا ما باید به این توجه داشته باشیم که اوضاع عراق عوض شد در طول یک ماه گذشته. مؤلفه هایی که باعث مخالفت فرانسه و آلمان با اقدام نظامی آمریکا و انگلیس در عراق میشد، الان شکل دیگری پیدا کرده. سفره تقسیم غنایم در عراق امروز چیده شده. باید ببینیم که چه عمل کردی در اونجا حالا داره شکل میگیره، چه نوع روابطی و اون منافع این قدرت ها در کجا امروز تلاقی پیدا میکنه. البته بیننده‌ای در ارتباط هستن، من خدمتشون سلام میکنم و خوشحال میشیم که صداشون رو بشنویم.
الو.
بله. الو. بفرمایید.
الو، سلام علیکم. خسته نباشید جناب آقای عبدالرشیدی و جناب آقای دکتر عباسی، با تشکر از برنامه‌هاتون.
خیلی متشکرم.
می‌خواستم اول بگم من ارادت خاصی نسبت به شما و مخصوصاً جناب دکتر دارم. من همیشه برنامه شما رو می‌بینم، بالاخره ما دوراوی شما رو دوستانی که واقعا بیفاران شما هست.
خیلی متشکر جناب آقای محسن.
خواهش میکنم. بله، سوالی به شما هست بهتون، که البته همچنین فرق میکنه با موضوع برنامه شما. یه چند وقتی هستش که من میخواستم تماس بگیرم جناب دکتر این سوالو بکنم. این که من همیشه نگران این مسئله هستم، میگم اگر خدای نکرده که اگر فرضون امریکا این جامعه‌ای که هستن و الان می‌بینید که دیگه به هیچ کس هم رحم نمی‌کنه، یعنی یک مش خونخوار فرعون زمانه به امریکا دارن حکومت می‌کنن، و اینو می‌خوام بدونم که اگر خدای نکرده امریکا بخواد که به حساب یه همچین حمله‌ای به ایران صورت بده، اینکه ایران توان پدافندیش اینقدر قوی هست، یعنی لیتست تکنولوژی رو داره که بتونه که جلوی این بمباران های سنگین، جلوی این حتی البته در نظر این روی زمینی که اینا هیچی نیستن، در نظر فقط هوایی که اینا مشکل سازن، من فقط بخواستم ببینم که دولت ایران، کشور جمهوری اسلامی، دولت جمهوری اسلامی عزیز ما همچین توانایی رو داره که در مقابل همچین اشراری وایسه که خدای نکرده همچین اتفاقاتی به ملت ما بیفته یا نه. با تشکر از شما من پای برنامه‌تون گوش می‌کنم.
خیلی متشکر جناب آقای محسن. در این صبح زود در لندن بیننده برنامه ما هستید، باعث دلگرمی است. البته بستگی داره که اون پدافند و اون مقاومت رو که شما مورد نظرتون هست در کجا ببینید، در سخت افزار، در نرم افزار، در مغز افزار. آقای دکتر عباسی پاسخ میدن.
تشکر میکنیم از حسن نظر شما و در واقع نیمه شب رو در لندن به شما در واقع صبح بخیر عرض میکنم. من امیدوارم شما و خانواده دور از وطن که هستید انشالله سالم و سلامت باشید. همونطوری که اشاره فرمودید طبیعتا احتمال هر نوع حادثه‌ای وجود داره، چون امروز آمریکایی‌ها خودشون رو در واقع به نوع یک قدرت در حوزه قدرت مل قدرت جهانی به صورت یک تک قطبی ژاندارم جهان میبینن، تجویز میکنن، قانونگذاری میکنن، خودشون همین قانون رو اجرا میکنن. این یک در واقع قاعده جنگلی است که به وجود آوردن. طبیعتا امکان هر نوع تعرضی به هر کشور و هر ملت دیگه رو باید داشت از این زاویه نگاه آمریکایی ها، چون در دکترین جنگ نامتقارنشون یک جمله معروفی دارن، میگن که ما زمانی به جایی وارد میشیم و درگیر جنگ میشیم که مطمئن باشیم پیروز میشیم. آمریکا زمانی نیروی زمینیشو جایی روانه میکنه که مطمئن باشه حالا که نیروی زمینی سرازیر شد حتما اینا پیروز میشن، یعنی هیچ مقاومتی جلوشون صورت نمیگیره، و زمانی شروع میکنن بمباران ها رو که بدانن در ادامه این بمباران ها اراده ها شکسته شده، دیگه کسی مقاومت نمیکنه، میتونن سرپل های زمینی رو بگیرن و پیشروی کنن. از این منظر ابتدا به ساکن قبل از اینکه اصلا توان دفاعی مد نظر باشد، دفاعی سخت افزاری یا نرم افزاری که جلوی بمباران ها رو بخواد بگیره، اولین نکته اینه که آیا باید اجازه داد این پیشفرض، یعنی اینکه آمریکایی ها احساس کنن اگر حمله کنن موفق میشن، بعد که دیگه مطمئن شدن حالا موفق میشن، حالا حمله شون رو شروع کنن. پس این پیشفرض رو بعد از بین برد. این همون چیزی است که بارها اشاره کردیم اسمش رو گذاشتن جنگ سایبرنتیک. یعنی 14 ماه چنان جنگ رو علیه عراق آغاز کردن، 14 ماه تمام به قدری عملیات روانی سنگین کردن در حوزه جنگ سایبرنتیک تا کاملا سیستم کلان دفاعی عراق از نظر سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و نظامی فلج شد. بعدن وقتی که این فلج شد هیچ حرکتی نمیتونست دیگه انجام بده، وارد خاک عراق شدن و در واقع این وضعیت رقم خورد. پس الان هم در مورد ما جنگ سایبرنتیک رو آغاز کردن، از ماها قبل آغاز کردن و مدام هشدار میدن، مدام در خصوص مسئله حقوق بشر، مسئله داشتن در واقع تلاش برای دستیابی به سلاح‌های کشتار جمعی، از این بهانه‌هایی که میتراشن به قدر این فضا رو گسترش میدن تا اینکه بتوانن فلج سیستمی به وجود بیارن. اگر فلج سیستمی در حوزه جنگ نرم افزاری که آقای گری جفرسون اعلام کرده بود این مسئله رو که باید این جنگ نرم افزاری رو ایجاد کرد و نفرت از آمریکا رو در ذهن ایرانی ها پایین آورد، زمینه برای حمله آماده میشه. اینجاست که در واقع ابتدا به ساکن داشتن این توان سیاسی و مدیریت بر این صحنه فرهنگی اجتماعی مهمه که اجازه داده نشود در جمهوری اسلامی نفرت از آمریکا پایین بیاد و زمینه برای این که در واقع پذیرش رخنه از سوی آمریکایی‌ها فراهم بشه، این مسئله محقق بشه. اگر این مسئله منتفی بشه، دکترین جنگ نامتقارن آمریکایی‌ها زمین خواهد موند. اما اگر درگیری شروع شد، در واقع تقریبا توی هفته اولی که بمباران هوایی وحشتناک از نظر فشار روانی، بعد عادی میشه برای ملت‌ها و در استمرار خودش صدمات روانی میزنه، اما تأثیر جدی نخواهد داشت. این بمباران‌ها عمدتاً باید دی جی زت‌ها یا صفر زمینی منتخب رو منهدم کنه، اون نقاط کلیدی و حساس رو، چون حجم گستره دی جی زت‌ها در کشور ما خیلی زیاد هست، این امکان برای اینکه اینها بتونن در کوتاه مدت با بمباران‌ها به نتیجه برسن، این امکان خب طبیعتاً نیست. لذا در طول این مدت امکان مواجهه با سیستم‌های دفاع هوایی و غیره وجود دارد. خیلی نگران این قضايا نباشید. البته در جنگ به قول معروف حلوا تقسیم نمی‌کنند. اونجا حتماً بالاخره زد و خورد هست، خشونت هست و طبیعتاً خسارت هست، و این گونه نیست که حالا اگر فرض کنید فردا جنگی آغاز شد ما بگیم آقا هیچ اتفاقی نمیفته، در واقع به سرعت میشه جلوی آمریکایی ها جلوی تسلیحات هواییشون رو گرفت. نه، حتما خسارت و در واقع صدماتی هم وارد خواهد شد، اما به این معنا نیست که قرار در واقع کسی اینجا کوتا بیاد جلو آمریکایی.
به هر صورت همون که بنده هم عرض کردم باید بر یک عنصر دیگر در کشور ما توجه بشه و اون عنصر احساسات عمومی، مردمی، مقاومت‌های انسانی. بله. این هم هست که حالا شاید در کشور ما خیلی فرق بکنه شرایطش با عراق به خاطر نوع حکومت، نوع رابطه مردم با سیاست و اصلا تاریخ تحولات. بیننده دیگری هم در ارتباطن که من خدمتشون سلام میکنم و خوشحال میشیم صداتون رو بشنویم.
بله، با تقدیم سلام و تشکر از برنامه بسیار آموزندهی که شما برای ما تهیه میکنین و همچنین آقای دکتر عباسی که زحمت میکشن و برنامه های بسیار با پایه های تحقیقی ارائه میدن.
خیلی متشکرم.
بی نهایت همه ما تو خونه منتظر ورود شما ها هستیم.
ما یه دلگرمیم.
من تو سوال از آقای دکتر عباسی داشتم. یکی در رابطه با دو صحبت قبل شما بود که موضوع انگلوسیونیسم و شما مطرح فرمودین که در اون یک مثلث و کلوپی هست بین انگلستان و استرالیا و اسرائیل و یه اتحاد خطی سیهونیزم مسیحیت و یهودیت. میخواستم ببینم که با در نظر گرفتن صحبت شما که اینا هیچ کس دیگر رو تو این کلوپشون راه نمیدن، ولی بنابه یعنی با علم به واقعیات، آیا سیهونیزم اسلامی وجود داره؟ به این معنا که متاسفانه بعضی از دولت‌های اسلامی یا اونهایی که زیر پرچم اسلام ادعای دولت مردی میکنن، ما میبینیم که خودشون ساده ترین قوانین اسلام رو زیر پا میذارن، نقض میکنن. و اگر به ساده ترین تعبیر صهیونیسم عبارت بشه از سوء استفاده های مذهبی و سوء استفاده از صمیمیت و احساس پاکی که فطرتاً بین خداوند و مخلوقش وجود داره، آیا صهیونیسم اسلامی وجود داره؟ و آیا بر اساس یه همچین پدیده‌ای بیشترین سوء استفاده ها و زیان ها رو ما از خود همین به اصطلاح مسلمان ها ندیدیم؟ برای نمونه دولت مردی که یک حرمسرا داره با 300 تا زن و اونها رو در حد موجودات دیگه‌ای در قفس کرده، که این اولین نقض حقوق زن در اسلام و نقض قانون ازدواج در اسلام هست. سوال دیگرم در رابطه با صحبت‌های امشبتون و به طور کلی با اتکا به تاریخ و تاریخ ادیان، آیا دلیل این که همیشه در طول تاریخ خواستن که حکومت‌ها را از دین جدا کنن به طور کلی و به طور مشخص این دشمنی دیرینه که با اسلام هست و به خصوص با شیعه، آیا به این خاطر نیست که ما حضرت تمام پیامبران ابراهیمی در سه اصل اینها مشترک بودند: توحید، نبوت و معاد، اما خداوند پیامبر اکرم خاتم الانبیا رو مسئول کردن و مثلا فرستادن که دو اصل دیگر رو ایشون معرفی بکنن و اجرا کنن و اون اصول عقل و قسط هست.
امامت، عقل و امامت.
عدل و امامت.
اینها در مقابل مالکیت انحصاری و انحصار طلبی و یک کتازی هستن در مقابل انواع بهره‌کشی ها. آیا به همین دلیله که همیشه در طول تاریخ این شیعه و اسلام اینقدر دشمن داشته؟ چون به نظر من اگر ما مثلا در همین امریکا بر اساس قوانین عدل رو تونستن تا به طور نسبی اجرا بکنن که عبارت میشه از حقوقی که دو نفر یا معاملاتی که با هم میکنن، ولی از قسط که عبارت میشه از اجرا یا تضمین کردن ارزش‌های انسانی و چیزهایی که بر اساس فطرت و ذات بشر هست، اینها هنوز اجرا نشده و من فکر میکنم که تمام اشکالاتی که ما داریم چه در سطوح جزئی چه در سطوح بین المللی به خاطر غیبت اجرای این دو هست.
می‌خواستم
که نظر شما رو بدونم.
ببخشید من یه سوالی از شما بپرسم. شما حوزه مطالعاتتون حوزه مطالعاتی شما چیه؟
حوزه مطالعاتی
تحصیلات شما بله تحصیلات شما
من مهندس هستم.
بله خب
ولی خوب برق هستم.
مهندس برق. ولی خوشحالیم که مهندس برقی خانمی مهندس برق ایرانی اینچنین اشراف به
مباحث کلامی و فلسفی دارن.
خیلی متشکر خانم شکوفه. جدا ما خوشحال میشیم. مایه دلگرمی ماست که چنین بینندگان فرهیخته‌ای داریم که اینقدر توجه به نکات ظریف دارن. باز هم بیننده برنامه ما باشی در هفته های آینده. جناب دکتر عباسی زمین تشکر از بیننده عزیزمون. دو تا محور مطرح کردن. اول اشارهشون به بحث سهیونیزم بود. حالا شما توضیح میفرمید.
خواهش میکنم. من تشکر میکنم از حسن نظر شما به برنامه و اینکه ما رو تحمل میکنید و لازم هست تبریک عرض کنم به شما به خاطر عمق تحلیل های شما که حالا ضمن اینکه شما در حوزه مباحث ریاضی و در حوزه مهندسی تحصیلات داشتید اما طبیعتاً عمق مطالعات شما و آگاهی شما از مسائل کلامی، فلسفی و در واقع فقهی خب این در واقع جا داره که حتما من به شما تبریک عرض کنم. سهیونیزم اسم که میگیره طبیعتاً مقوله به اصطلاح سهیون میشه ایدئولوژی. سهیونیزم ایدئولوژی است که برمیتابه گرایش های حوزه عمل در واقع اون تلقی رو که بخشی از یهودیت در آنچه که رژیم اسرائیل نامیده میشه برمیتابه. اگر اراده هایی به تحقق این ایدئولوژی کمک میکرد اما بیرون از یهودیت بود اینها هم گرایش سهیونی محسوب میشن با آگاهی ها. یعنی اون مسیحی هایی که برای تحقق این پدیده و ایده یهودیتی که معتقد از نیل تا فرات باید گسترش پیدا کنه و اینها قوم برگزیده هستن چون در واقع صهیونیسم یک نوع نژاد پرستی هم داره و نژاد خودش رو ارشد میدونه، هیچ نژاد دیگری رو بر نمیتابه، نوعی سامیگری رو سامیگری به خصوص رو بر میتابه و از این جهت و منظر اون یهودی مسیحی های صهیونیست مسیحی نامیده میشن که اعتقادش این هست که باید این مقوله صهیونیسم یهودی تحقق پیدا کنه
و نوع ارتباط مبنایی هم بین
با هم دارن
اندیشه های گونه‌هایی
از بله یه گونه‌هایی از مسیحیت هستن که همین مسیحیتی است که امروز آقای جورج دبلیو بوش به اون خیلی تشبث داره. یهودی هاشون اشکنازی اروپایی هستن عمدتاً لهستانی و مسیحی هاشون عمدتاً آنگلو ساکسونن که در انگلستان و آمریکا و کشور استرالیا گرد آمدن. مشخصاً چهره یهودیشون میشه پل ولفوویتز در کنار آقای رامسفلد. چهرهای دیگه شون مثل آقای دیک چینی، مثل در واقع ریچارد پرل و اینها رو میتونید ببینید. در خصوص صهیونیسم اسلامی البته این رو من به این نسبت و شفافیت که کسای گروهی خودشون اینجوری اطلاق کرده باشن ندیدم یا نشنیدم توی اخبار و منابع مکتوب، اما به نظرم میرسه اگر مثلا چهره که امروز ابو مازن نامیده میشه، ابو مازن که الان در واقع به عنوان نخست وزیر عرفات توسط اسرائیلی ها انتخاب شده، این چهره رو ببینید، این برای بقاء ایدئولوژی صهیونیسم برای تلاش میکنه. لذا میتونیم از یک چهره مثل این ابو مازن که امروز در کنار دست عرفات برای تحقق آرمانهای در واقع دولت یهود داره تلاش میکنه، این چهره رو چون مسلمان هست ولی نوع تلقی رفتاریش در واقع گرایش صهیونیستی محسوب میشه، از این با تعریفی که شما ارائه کردید این رو در واقع یک مسلمان صهیونیست بدانیم یا نوع اسلامی که اینا برمیتابن در واقع اسلام صهیونیستی قلمداد کنیم.
اما آقای دکتر پایه دکترینال و مبنای تحلیلی
ندارد.
یعنی ما در بین مسیحیت و یهودیت داریم میبینیم اون ارتباط مبنایی رو دارن ایجاد میکنن.
تو مسیحیت هم در واقع مبنای دکترینال
نداره ولی در خود یهودی هم اختلاف دارن. بله. با صهیونیسم. بله. ولی یه پایه هایی رو دارن تعریف میکنن.
پایه های ایدئولوژیک. پایه های ایدئولوژیک چون براش دارن طراحی میکنن مبانی دکترینال ندارن. حتی خود یهودیت هم مبانی دکترینال برای صهیونیسم قائل نیست. اما مبانی ایدئولوژیک بیاد وسط حوزه کار روبنایی تر میشه. لذا هم در یهود هم در مسیحیت هم در اسلام یا هر حتی در مکاتب مادی هم میشه برای این قضیه، چون بُعد ایدئولوژیک پیدا میکنه میشه این رو برتا.
ولی بیشتر در حوزه اسلام عملکرد شباهت ها ایجاد
در واقع پرگماتیسمی رو برمیتابه، ولی مبنای دکترینال نداره که اسلام چنین اجازه برای این مسئله بده. این یه نکته. نکته و همونطور که شما اشاره فرمودید، مثلا بعضی از این حکام کشورهای عربی، حالا اون اشاره به حرم سراها و اینها در مورد بعضی از به خصوص حالا در بعضی از این کشورهای عربی موضوعیت داره، در واقع به نوعی تحریف بعضی از مبانی فقهی اسلام هست، چون اساسا اسلام با حرم سرا و گزارهای این چنینی کاملا مخالفه.
ولی در ظاهر هم نمیتونن ادعا بکنن که اونها با صهیونیسم ارتباط دارن، در حالی که مسیحی‌ها میتونن.
ضمن اینکه نکته بسیار مهم تو این قضیه اینه که اگر احیانا پدیده‌ای به نام تعدد زوجات در فقه اسلامی برتافته شده، اولا نهایتا به چهار به اصطلاح زن محدود میشه، بعدم پیش نهایتا ها، نه اینکه حالا همونطوری که شما فرمودید مثلا یه کسی 300 تا زن داشته باشه توی یه حرم سرا اینها رو محدود و محصور کنه، چیزی که از قدیم در شاهان در واقع کشورهای اسلامی و جای دیگه مرسوم بوده. و مورد بعدی هم اینه که تازه قید بر اینه که بین هر دو نفر اینها باید به عدالت رفتار بشه، کدی که شما در مسئله عدالت فرمودید به عنوان یکی از اصول اتفاقا مذهب شیعه، که اصل دوم مذهب شیعه. اگر عدالت می شود ایجاد کرد، کسی می تواند در واقع زن دوم بگیره. من خاطرم هست این فتوای بنیانگذار جمهوری اسلامی، بنیانگذار انقلاب اسلامی رو، چون ایشون خب یک فقیه بزرگ بود، ایشون گفته بودن بله این وجود دارد، این که تعدد زوجات در اسلام، اما متغیر بسیار مهمش تحقق عدالت بین هر دو نفر اینها هست، و چون این خیلی کار دشواری است، یکی از دشوارترین و تقریبا غیر محتملترین اتفاقات به تعبیر بنیانگذار جمهوری اسلامی مسئله تعدد زوجاته. یعنی اینقدر این ایجاد عدالت بین دو تا همسر، بین دو تا زن اینقدر سخته که در واقع از عهده هر کسی بر نمیاد،
موکول به محال ممکنه بشه در اتفاق. عمل حالا بحث دومی که فرمودن در زمینه تشیع جایگاهش در سیاست،
این که همواره گفته میشه شیعه در محدودیت بوده، و از منظر محدودیت شیعه به دلیل داشتن دو اصل مترقی است، یعنی اصل توحید رو که تقریبا مشکلی نداریم، اصل نبوت رو هم که همه بر میتابن این که انبیا هستن، اصل معاد رو هم که اعتقاد به عالم آخرت موضوعیت داره در همه جا، ولی اون چیزی که انحصاراً در درون اسلام و در درون اسلام هم انحصار میشه به مذهب شیعه، دو اصل اساسی عدل و امامت هست. مسئله عدل من خیلی موافق نیستم که در غرب عدالت وجود داره. عدالت به معنای اینه که هر چیزی سر جای خودش قرار بگیره، و قسط یک گام بالاتر از عدله، به این معناست که سهم هر کس رو هر قدر هست بهش بپردازه،
نه فقط سهم مادی.
نه سهم منظور سهم حد دومت، همون در مورد بحث حق و حقوق زنان، سهم در اگر جنسیتی نگاه کنیم، سهم جنسیتی یک زن چیست؟ از آزادیش، از همه چیزش. لذا ببینید اگر از این زاویه نگاه کنیم، تقریبا در هیچ کجای دنیا عدالت وجود ندارد و عدالت محقق نشده. چرا عدالت محقق نشده؟ به این معنی که گفتیم عدالت یعنی هر چیزی سر جای خودش قرار بگیره، چون در غرب اومانیسم و اصالت انسان موضوعیت داره، لذا پس اولین بی‌عدالتی و ابر بی‌عدالتی، و در چون نقطه مقابل عدالت میشه جور و نقطه مقابل قسط میشه ظلم، ابر جور و اون سوپر جرمی که اتفاق افتاده در دنیا، در دنیای غرب، اینه که به جای اینکه خدا محور همه فعل و انفعالات باشه، انسان محور همه فعل و انفعالات، یعنی به جای اینکه تئوئیسم اصالت داشته باشه، خدا محوری، اومانیسم، هیومانیسم اصالت داره، اصالت انسان،
و انسان هم میتونه این بله، منافع رو بر اساس شرایط خودش تعریف کنه،
حد فهم خودش تعریف کنه. لذا اومانیسم نیل میکنه، انسان محوری نیل میکنه به اگوسنتریسم، خودمحوری. خودمحوری هم که در واقع یک عمل شیطانی است. لذا از این جهت عمده ترین بی‌عدالتی اینجا رقم خورده. از این جهت در روبنا ممکنه در غرب ما ببینیم در واقع یک رفاه نسبی اجتماعی وجود داره، اما فرض بفرمایید برای همین مسئله هم اگر دست در جیب عراق نکنن، نفتش رو ندزدن، ملت‌های دیگر رو چپاول نکنن، اون رفاه به وجود نمیاد. حضرت امیر علیه السلام جمله حدیثی دارن، میفرمان ثروتی در جایی انباشته نمیشود مگه حق مظلومی ضایع شده باشه. پس اگر رفاهی در غرب وجود داره، درست مدیریت اونجا قوی تره، بالاتره، اما این عدالت نسبی در اونجا معلول، عدالت روبنایی چون عدالت زیربنایی نیست، معلول مفهومی است به نام چپاول سایر ملت‌ها. در خصوص اینکه حالا در خود جهان اسلام، مثلا ما الان در ایران کسی اعتقاد نداره که حتما عدالت محقق شده، چون پیاده کردن عدالت بسیار مقوله سنگین است و سال گذشته رهبر ایران در واقع در یک پیامی که برای دانشجوها ارسال کردن اعلام کردن که باید مقوله عدالت خواهی به مطالبه عمومی منتج بشه، یعنی مردم در واقع تلاش کنن عدالت رو مطالبه کنن، مثل اینکه تنفس کردن در واقع عملکرد لحظه به لحظه تلقی میشه تا بشود این رو محقق کرد. اینکه سیاست دینی تابعی از علم اخلاقه و علم اخلاق و دانش اخلاق مقوله دینی است، چون اخلاق مجموعه این کار رو نکنید اون کار رو بکنید، مجموعه احکامه که خلق و خوی رو برمیتابه. و میدونید پیامبر ما فرمودن که من مبعوث نشدم مگر برای در واقع تکمیل و تتمیم اخلاق
ده.
فقط این هدف به اصطلاح مبعوث شدن من اینه، لذا چون این اخلاق رو ایشون به این شکل برتافتن، سیاست دینی که تابع اخلاق تعریف میشه، عدالت اخلاقی هم درش بنیادی تعریف میشه، لذا شیعه هم تا این لحظه چون امام معصوم باید بیاد این رو رقم بزنه بله. محقق نشده.
حالا آقای دکتر این بحث خیلی بله.
جای آخر رو فقط من اشاره بله. کنم که از اینجا اینه که هیچ جور نمیشه شیعه رو از سیاستش رو از دین جدا کرد، چون سیاستش تابعی از علم اخلاقشه و طبیعتاً به این دلیل همواره مظلومیت رو داشتن، در اقلیت بودن شیعیان در سطح دنیا و همواره دچار مشکلات جدی بودن، اما چون مدلی مثل عملکرد امام حسین رو دارن که در سیاستشون ذلت رو نمیپذیرن، منافع مادی متغیر رو بر نمیتابن
به.
یک تون بحث مالکیت که فرمودید، مالکیت عزت و شرف رو به مالکیت جان، یعنی به اموالهم و انفسهم، به مالکیت مال و جان فدا میکنن در راه مالکیت شرافت و عزتی که دارن، لذا از این جهت در واقع همواره با سیستم های موجود در سطح جهانی و در پیرامونی خودشون مشکلاتی داشتن و اونها همواره در مهار اینها مشکلات جدی رو داشتن. و ولی در نهایت من باید به عمق تحلیل های شما در واقع تبریک بگم، خب که چون عمدتاً هم در واقع مواردی که فرمودید قرینه به واقع هست.
حالا خانم شکوفه لطف میکنن باز بیننده برنامه ما هستن و اگر برنامه ما رو میپسندن تماشاش رو به دوستان خودشون توصیه میکنن، ضمن که من یادآور بشم که هوای تهران امروز بسیار هوای خوبی است، همونجوری که ملاحظه میکنید فضا بسیار مطلوب است برای نرمش که دوستان دارن نرمش میکنن در پارک ها. بیننده دیگری در ارتباط هستن که من خوشحال میشم صداشون رو بشنوم، ضمن اینکه سلام هم خدمتشون عرض میکنم.
با سلام خدمت شما جناب آقای عبدالرشیدی و جناب آقای دکتر عباسی، در این هوای خوب تهران
در اون نصف شب دانمارک
تشکر میکنم. من یه سوال داشتم جناب آقای عباسی و یه پیشنهاد در مورد آینده. صحبت من در این از همونطور که اطلاع دارید که کشورهای اروپایی اجلاسی رو در یونان برگزار کردن و ده کشوری که قرار بود به بازار اتحاد و یورو بپیوندند تا سال 2007 برنامه ریزی شده بود، ولی به سرعت این تصمیم و تغییراتی که در عراق پیش اومد، این به اردیبهشت سال آینده موکول شده
بله
که
بله.
ساختارهای زیربناییشون رو اصلاح کنند و به این اتحاد بپیوندند
بله.
در یک چنین وضعیتی آیا می شود به این اندیشید یا این گونه تعبیر کرد با سیاست هیله و مکر یهودی و سیاست انگلیس و پنهانکاری های غربی در طول قرن پیش بر سر سایر ملت ها به وجود آمده و همچنین دست های بسیار ظریف و پنهانی که با کمونیست های تزاری در اونجا داشتن، یک بار دیگه کمونیست های تزاری فریب این آب و رنگ های امروزی رو خورده باشند و ببینیم امریکا از اون از طرف خلیج فارس و خاورمیانه و آسیای میانه و اروپا از این سمت روسیه رو کاملا نعل اسبی محاصره کنن. میخواستم نظر شما را در این زمینه بدونم. و پیشنهادی که داشتم این است، من در یکی از این برنامه ها به آقای شیخ عطار هم این پیشنهاد رو گفتم، ولی ایشون روش بحثی نکردن، وقتشون هم کم بود. و اونم این است که درسته ما امروز سازمان ملل متحد با اون ضعف و ناتوانی که داشت و اینکه ماهیت اصلی این مدت سازمان ملل که برای سایر کشورها پنهان مونده بود و فکر میکردن یک سازمانی است که در حق و حقوق مردم ها و ملت ها فعالیت میکند، اما به حقیقت نشان داده شد که این یک آلت دستی بیش در طول این 5 دهه نبوده و چهره واقعی امریکا و انگلیس و سایه این بر روی این سازمان ملل برداشته شد. ما نمیگیم خب پیشنهاد کردیم منحل، اصلا بحث در سر منحل آن نیست یا ضعف و ناتوانی اون هست که باید قوت بگیرد. اما آیا صلح جهانی این را بر نمیتابد که با وضعی که امریکا و انگلیس به حقوق بین الملل رسما تجاوز کردند، نقض حقوق بشر کردند و دیگران را متهم میکنند به نقض حقوق بشر در حالی که خودشون نقض کننده ترین حقوق اولیه بشر میباشند، مقر سازمان ملل متحد رو این سه کشور چین و فرانسه و روسیه و آلمان که امروز یک قوتی گرفته است و با این کشورهای اروپایی بلوک شرق و کشورهای اسلامی دست دست هم بدن و این مقر رو به بیت المقدس ببرن برای اینکه اونجا تمام تنش‌ها و تمام ناراحتی‌ها، گرفتاری‌ها، حتی تمدن‌های دینی و فرهنگی در اونجاست. بتونن سازمان ملل به اونجا منتقل کنن، اسرائیل رو خلع سلاح کامل بکنن و کشور فلسطین رسمیتش رو اعلام بکنن و یه صلح و ثبات جهانی فراگیر بشه. اگر کشورها هم نتونن، آیا نمیشود که به افکار عمومی جهان مراجعه کرد؟ تشکر میکنم جناب آقای
خیلی.
اگر سوالی نیست من از
خیلی متشکر جناب آقای شهریور بیننده عزیز و همیشگی و خوب ما از دانمارک. جناب آقای دکتر عباسی، در مورد سوال اولشون که بحث حالا روابط یا همون ایشون گفتن که تحت تاثیر قرار دادن منافع روسیه از طرف قدرت‌های دیگه بود، برمیگرده به بحث اصلی ما، بحث تلاقی منافع، که اجازه بدین من نکته بیفزایم بر سوال آقای شهریور و بعد شما توضیح بدین. با آن اینکه بعد از تحولات اخیر در عراق، امروز چهره تحولات و وضعیت سیاسی و جغرافی عراق به گونه ایست که منافع قدرت ها، مثلا فرانسه و آلمان و روسیه از یک طرف و انگلیس و آمریکا از طرف دیگه، به نوع دیگری تلاقی پیدا کرده و به نظر میرسه که داره روابطشون اصلاح میشه و ترمیم میشه. حالا هم سوال آقای شهریور و هم عرض بنده رو تحلیل بفرمایید.
بله، من سلام عرض میکنم خدمت دوست عزیزمون جناب آقای شهریور و امیدوارم خودشون و خانواده‌شون دور از وطن عزیزمون سالم و سلامت باشن. همونطوری که شما فرمودید، اجلاسی که الان در یونان در حال برگزاری است، عمدتاً حول این مسئله و همین تقسیم غنایم داره عمل میکنه. مشکلی که انگلیس پیدا کرده در درون تنه اصلی حوزه اتحادیه اروپایی، از طرف دیگه آقای کویزومی نخست وزیر ژاپن 3-4 روز گذشته سفری داشت به اروپا به همراه بلر برای ترمیم رابطه آمریکا با فرانسه و آلمان از یک سو و روسیه از سوی دیگه.
یعنی در حقیقت ژاپن نقش میانجی رو داره،
میانجی رو پیدا کرده. بله، از این جهت برای میانجیگری آقای کویزومی وارد منطقه شد و که این کدورت ها رو در واقع کنار بگذارن، بتونن بر سر منافع تشریک مساعی کنن، در واقع تلاقی منافع به وجود بیارن، موارد کنار بگذارن.
اجلاس سرانه هشت هم که در پیش
قاعدتا باید این قضیه عملی بشه. حالا یک گوشه از سوال دوم شما رو اینجا من پاسخ میدم. در خصوص مسئله اسرائیل، اینها در مثلا تلاقی منافع دارن. چرا از اسرائیل حمایت میکنن؟ به اتفاق به دلیل اینکه عقبه نظام بالی و به اصطلاح بانکی و مالی جهانی و در واقع نظام تسلیحاتی جهانی و بخشای عمده از نظام رسانه‌ای کشورهای غربی و حوزه عمل فراماسونری در دست اون گزاره هست. برای اینکه بتونن خودشون رو تثبیت کنن، لازم هست که در واقع به نوعی تایید اونا رو بگیرن، منفعتشون. شما اگر موضع آقای برلوسکونی نخست وزیر ایتالیا رو ببینید، ایشون مثلا معتقده که بزرگترین دموکراسی خاورمیانه مثلا اسرائیله. یعنی در واقع یک حرف نامناسب و کاملا غیر منطقی و غیر علمی.
ولی همسایه‌هاشون مثلا در بلژیک در... یه جور دیگه فکر می‌کنن.
بله.
کاملا.
بله. حالا ایشون چرا مثلا چنین موضعی نخست وزیر ایتالیا اتخاذ می‌کنه؟ به دلیل منفعتش، یعنی تلاقی منافع داره، تابعیت منافع این نسبت به منافعی که کارتل‌های صهیونیستی در اروپا و آمریکا میتونن رقم بزنن، به این موضع‌گیری میرسونه این مقام مسئول رو. اینکه شما فرمودید چین یا مثلا فرانسه یا آلمان یا روسیه کاری کنن که سازمان ملل منتقل بشه از ایالات متحده به جای مثل بیت المقدس یا جای دیگه، ببینید اساسا چین در شرایطی که خودش رو به WTO و تجارت جهانی متصل و منتسب کرده، تلاقی منافعش با غرب حکم نمی کنه که این بیاد یک راه میانه رو جلو بره. شما اصلا نگاه کنید موضع‌گیری چین در قضیه بحران عراق کاملا مبتنی بر سکوت بود، چون نیاز به بعضی از کمک‌ها از سوی غرب داشت. میخواد این اقتصاد 6.8% رو حفظ کنه، زمینی که براش بیماری سارس رو اینقدر دارن توی بوغ میکنن که همین الان در اثر همین تبلیغات توریسمش به شدت صدمه خورده، وضعیت خطوط هواپیماییش به شدت صدمه خورده و اقتصادش رو دارن به یک نوعی دچار صدمه میکنن.
و استراتژی بزرگی 2050ش هم یواش یواش داره مورد چالش
قرار میگیره. با همین فقط همین بیماری سارس رو در یک جمعیت 1,200,000,000 این که 3-4,000 نفر آلوده شده باشن به این میکروب و کشته بشن اصلا رقم زیادی نیست. ولی ببینید این ترفند. روسیه هم به همین نسبت، اساسا آلمان و فرانسه مشکلی با اسرائیل ندارن، فرق نمیکنه شما وقتی بردارید سازمان ملل رو ببرید بذارید تو دست اسرائیلی ها توی بیت المقدس، باز همین سازمان ملل سازمان ملل آمریکایی ها خواهد بود. سازمان ملل آینده رو متخصصین سیاست بین الملل و حقوق بین الملل متغیراشو دارن تغییر میدن، ما اشاره کردیم توی همین برنامه دیگه. متغیر ملیت موضوعیت نداره که یونایتد نیشن موضوعیت داشته باشه، سازمان ملل متحد. ممکنه سازمان تمدن‌های متحد باشه در آینده، سازمان NGO‌های متحد باشه، سازمان مذاهب متحد، سازمان کنسرسیوم‌های اقتصادی و سیاسی متحد، فدراتیو‌های متحد. در واقع اون متغیره دیگه در آینده ملت و ملیت نخواهد بود.
ظاهرا
این منظر هست که یک مقدار این مسئله. حالا تو بحث تلاقی و نسبت اینها تو خاک عراق، نسبت به سوالی که شما فرمودید، الان عنایت بفرمایید کیک عراق رو که میخوان تقسیم کنن، سهم انگلیس و استرالیا و لهستان و ژاپن و آمریکا
و اسپانیا.
یک نسبت و اسپانیا به یک نسبت به دلیل همراهی، سهم آلمان و کشور فرانسه و کشور روسیه به دلیل مخالفتشون در حد اینکه بدهی هاشون رو گفتن اول بدهی های عراق رو شما ببخشید، گفتن نمیبخشیم. الان دارن پشت پرده چانه زنی میکنن که یک بخشی از این موارد و درآمد نفتی رو بردارن به جای بدهی های عراق به کشور خودشون، و متقابلا در آینده و بازسازی اونجا هم نقش رو ایفا کنن. لذا الان آنچه که همه اینها رو کنار سفره عراق و کیک عراق گرد آورده تقسیم کنن غنایم رو، مسئله تلاقی منافعشون هست. برای این منظور مسئله دوم، یعنی مقوله برجسته کردن نقش سازمان ملل، فقط در بخش اقدامات بشردوستانه. واقعا سازمان ملل برایند نظر ملت ها و دولت ها نیست و فقط محدود میشه به حوزه عمل غربی. فرق هم نمی کنه در بروکسل باشه، در بروکسل در بلژیک باشه، در نیویورک در آمریکا، یا در بیت المقدس در فلسطین.
و ظاهرا محل سازمان ملل خیلی تعیین کننده نیست، میتونه هر جا باشه.
نرم‌افزار
روابط
مهمه.
و نرم افزار و نوع روابط است. و در مورد عمل کرد و حوزه منافع هم ظاهرا اینجوری که پیداست دعوا سر لحاف ملا بوده، و الا لحاف ملا نصرالدین، و الا فرانسه و آلمان و روسیه در نهایت باید در چارچوب G8 یا G7 قبلی مسائلشون رو حل بکنن و میکنن احتمالاً. بیننده دیگری در ارتباطن که خدمتشون سلام میکنم و خوشحال میشیم که صداتون رو بشنویم. صدای شما خیلی ضعیف گوش من، خیلی ضعیف است. بله بهتر شد، بفرمایید. خواهش میکنم.
آقای دکتر عباسی و آقای عبدالرشیدی خسته نباشید، بنده رضا هستم از کانادا. دو نکته رو خیلی سریع عرض میکنم، هم به عنوان تذکر هم به عنوان سوال.
خیلی جان،
دو مفهوم خیلی عمیق رو آقای دکتر عباسی اشاره کردن در جلسات قبلی، یکی مفهوم انگلوزیونیزم و دومی مفهوم به اصطلاح جنگ چهارم. من سوالی داشتم درباره ریشه این دو مفهوم، ریشه تاریخی این دو مفهوم، و تذکران عرض بکنم خدمت شما که اینگلوزیونیزم ظاهرا مفهوم جدیدی نیست یا یک اصطلاح پدیده امروزی نیست که به طور اتفاقی به وجود اومده باشه. من استناد میکنم به کتاب که استناد تام سیگر داره، یکی از کمیسر معروف هارت هست. تام سیگر
هارت بله
نویسنده مشهور هست، یکی از کتابایی که به اصطلاح در نورت امریکا بسیار معروف شد به نام The Seventh Million، و یک کتاب دیگه ایشون داره به نام One Palestine Complete که این تاریخچه به اصطلاح نوک کشور اسرائیل رو به طور دقیق بررسی میکنه. ایشون استناد میکنه که به جملاتی از به اصطلاح نخست وزیر انگلستان سال 1916 لوید جورج که یک به اصطلاح کریسچن بسیار متأثری بوده، که ایشون از جملات خود لوید جورج هست، من شاههای اسرائیل رو بهتر از شاههای انگلستان میشناسم.
بله.
و همچنین معتقد هست که لوید جورج یکی از اصطلاح صادق‌ترین و یکی از اصطلاح وابسته ترین زیونیست های زمان خودش بوده، در حالی که آدم کریسچن هست.
درست.
و افراد بعدی استناد میکنه که رونالد استورز مثلا اولین کمیشنر انگلستان توی پلستان زمانی که انگلستان فتح میکنه پلستان نظام شده
و اصلا نقش خود بالفور نقش خود بالفور که خیلی روشن
بله بله و بالفور لورد بالفور ادوارد کیف روچ و از همه مهمتر و معروفتر به ساموئل، اینا هم استناد میکنه که اینها به اصطلاح مسیحی هایی بودن که معتقد به بازگشت قوم یهود به سرزمین زیون هستن و بودن، و در واقع اینها کانتریبیوشن اصلی رو برای تشکیل کشور اسرائیل داشتن.
بله.
نه اون به اصطلاح پایگذاران اصلی گروه زیونیزم سال 1888.
بله.
این نکته در مورد به اصطلاح انگلوزیونیزم و ریشه انگلوزیونیزم. به همین به اصطلاح ارتباط هم بحث جنگ چهارم رو من می‌خواستم سوال کنم که آیا به ریشه جنگ چهارم هم توجه فرمودید، چون اساساً با پدیده یا به اصطلاح نوشن جنگ چهارم نوشن جدیدی نیست که آقای الیوت کوهن آورده باشن اخیراً. درسته که حالا به خاطر به اصطلاح این سخنرانی آقای جیمز وولزی این مفهوم به اصطلاح توی میدیا اومده، ولی اساساً این یه مفهومی است که استراتژیست‌های آمریکایی
بله.
از خیلی قبل‌تر بعد از اتمام جنگ سوم مطرح کردن. یه نمونه مهمش جفری نایکویست هست که از استراتژیست‌های به اصطلاح جنگ سرد هست، این کتابی داره به نام اوریجینز آف د فورث ورلد وار، چاپ 1999 کنون دیدم. قبل از اون هم باز مقاله‌ای هست کامینگ فورس ورلد وار که الی پارکر یکی به اصطلاح یک کالونیست واشنگتن پست هست، ظاهرا البته مستعار علم مستعار یک مستعار یکی از کالونیست‌های واشنگتن پست. اینها همه اشاره دارن به همین پدیده جنگ چهارم
که حالا آقای دکتر عباسی هم توضیح میدن آیا ایشون هم واقف بودن به این سوابق یا نه. از توضیحاتتون خیلی متشکرم جناب آقای رضا بیننده عزیز. ما چون وقتمون به سرعت در حال تموم شدنه، یه مدت کوتاهی هم می‌ذاریم برای پاسخ آقای دکتر عباسی. ان شاءالله باز در هفته‌های آینده صدای شما رو بشنویم. آقای دکتر بفرمایید، فرصتمون هم
می‌گیرید. طبیعی است که یک مقداری باید خلاصه به خودمون ببالیم از اینکه یک چنین هموطنای فرهیخته‌ای داریم. و من خیلی متأسف شدم که اینقدر وقت ما کم بود و نتونستیم از این حجم اطلاعات عظیم شما بهره ببریم، و لازم هست من به شما تبریک عرض کنم، چون حجم اطلاعات شما در خصوص مقوله در واقع اون انگلو سهیونیزم بسیار عالی بود. بله، همطوری که شما فرمودید اون ریشه کاملا سندیت داره، به خصوص از زمان لورد بالفور و زمان که اعلامیه به اصطلاح بالفور مطرح شد در خصوص
کاملا برملا شد.
بله بله. و در خصوص جنگ جهانی چهارم هم همونطوری که شما فرمودید سوابق قبل از آقای الیوت کوهن هم هست. من خودم در واقع اولین سندی که تو این زمینه به صورت مکتوب دیدم کتاب جنگ جهانی چهارم کنت دومارانش هست، رئیس سازمان اطلاعات امنیت فرانسه. فکر میکنم تقریبا اواخر جنگ سرد نوشته شد، حدود احتمالاً 13-14 سال قبل، که در تقریبا 11 سال پیش در ایران ترجمه شد این کتاب. لذا بله، مفهوم جنگ جهانی چهارم خیلی مکرر مطرح شده، اما با هویت جدید که در واقع میگه جنگ جهانی اول دوم سوم جنگ در درون تمدن غرب بود بین ایدئولوژی های مدرن، جنگ جهانی چهارم جنگ بین ایدئولوژی های مدرن با ایدئولوژی های دینی است. این در واقع گزاری آخره. ولی خب باز هم لازم هست من عرض کردم من باید به خودم ببالم از اینکه این هموطنای ما ماشاءالله حجم اطلاعاتشون بسیار بالاست.
بله،
و این در واقع نشون میده نوع نبوغ و نوع فرهیختگی هموطنان ما رو و لازمه به خودم تبریک بگم به خاطر چنین هموطنانی.
قطعاً و به خودمون تبریک بگیم که چنین بینندگان خوبی داریم که انشالله باز در هفته‌های آینده بیننده برنامه ما باشن. آنچه که در مورد آنگلوسایونیسم و جنگ جهانی چهارم مطرح شد، امروز به دلیل مصداق‌های عملی و عینی که داره نشون میده دوباره قابل طرحه و الا سوابق را هم شما فرمودید هم آقای دکتر عباسی. تشکر میکنم. اگر برنامه ما رو میپسندید تماشای اون رو به دوستان خودتون توصیه کنید تا برنامه بعد که در خدمتون خواهیم بود با بحث و گفتگوی دیگر. به اتفاق آقای دکتر عباسی از همه شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار. آقای دکتر خیلی متشکرم.